در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد شنبه 14 شهریور ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 5 ماه سپتامبر سال 2015 میلادی. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. الهه روانشاد هستم. امیدوارم که روز جمعه بی دغدغه‌ای رو سپری کرده باشید و منتظر شنیدن مجله نیمه شب ما باشید. و این مجله را هم به رسم معمول با تازه ترین خبرها آغاز می‌کنیم از همکارم آزاده اسدی.
متشکرم الهه جون و سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا. صدها تن از پناهجویان سوری پس از جلوگیری مقام‌های مجارستان برای سوار شدن به قطار پیاده راهی مرز اتریش شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده بیش از 1000 پناهجو از جمله با صندلی چرخدار و همراه با کودکانشان از روز جمعه جاده 171 کیلومتری را به مقصد اتریش در پیش گرفتند. بیشتر این پناهجویان می‌خواهند به آلمان برسند که قوانین مهاجرتی را برای اتباع سوریه ساده کرده و اعلام کرده آنها می توانند از این کشور درخواست پناهندگی کنند. در همین حال کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز جمعه از اتحادیه اروپا خواست تا دست کم 200,000 پناهجو را به عنوان بخشی از برنامه جابجایی انبوه بپذیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آنتونیو گوترز در بیانیه اعلام کرد یک تخمین مقدماتی نشان می‌دهد نیاز بالقوه‌ای برای استفاده از برنامه جابجایی انبوه در مورد این افراد وجود دارد و تعدادشان همچنان رو به افزایش است. به گفته او هیچ کشوری نمیتواند این برنامه را به تنهایی انجام دهد و هیچ کشوری هم نمیتواند از انجام وظیفه در این زمینه سر باز زند. رهبران جمهوری چک، اسلواکی و لهستان روز جمعه در نشستی اعلام کردند برای رسیدگی به امور پناهندگان در مسیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به مجارستان همکاری می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیران این کشورها در بیانیه اعلام کردند گذرگاهی را برای عبور پناهجویان از مجارستان باز خواهند کرد. همچنین دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده است لندن 100 میلیون پوند دیگر کمک انسان دوستانه را برای کمک رسانی به پناهجویان سوری اختصاص می‌دهد. رویترز گزارش داده است او با اعلام اینکه کمک‌های بریتانیا به بیش از 1 میلیارد پوند خواهد رسید گفته است 60 میلیون پوند از کمک جدید انسان دوستانه بریتانیا به سوری‌های ساکن سوریه اختصاص خواهد یافت و بقیه به ترکیه، لبنان و اردن که پذیرای پناهجویان هستند پرداخت خواهد شد. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی میگوید 45 سرباز اماراتی در درگیری با نیروهای شبه نظامی شیعه حوثی در یمن کشته شدند. خبرگزاری بحرین هم میگوید 5 سرباز این کشور هنگام دفاع از مرزهای عربستان کشته شدند. امارات متحده عربی روز جمعه را مرگبارترین روز ارتش خود نامیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای حوثی اعلام کردند در اثر اصابت موشک به یک انبار مهمات نیروهای ائتلاف در استان مارب، شماری از نیروهای اماراتی و یمنی کشته شدند. سناتور بن کاردین از حزب دموکرات روز جمعه اعلام کرد به توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهانی رأی مخالف می‌دهد. خبرگزاری رویترز گزارش داده سناتور ایالت مریلند در مجلس سنای آمریکا سومین نماینده دموکرات بعد از نمایندگان نیویورک و نیوجرسی است که مخالفتش را با توافق اتمی وین اعلام کرده است. به گزارش رویترز تعداد نمایندگان موافق توافق اتمی به 38 تن رسیده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای وتو کردن رأی منفی احتمالی کنگره به حمایت 1/3 سناتورها یعنی 34 نماینده نیاز داشت. اگر تعداد سناتورهای حامی توافق به 41 برسد، طبق مقررات داخلی سنا رأی‌گیری می‌تواند لغو شود. به گزارش خبرگزاری آلمان، ایالات متحده پس از درگیری مردان مسلح با پلیس تاجیکستان در روز جمعه، سفارت خود را در شهر دوشنبه پایتخت این کشور تعطیل کرد. سفارت آمریکا در بیانیه اعلام کرده هرچند دلیل این حمله مسلحانه هنوز روشن نیست، اما میتواند پیش زمینه‌ای برای اعمال خشونت‌آمیز بعدی باشد. از مقام‌های رسمی آمریکایی در تاجیکستان خواسته شده که فرزندانشان را به مدرسه نفرستند. انتظار می‌رود سفارت آمریکا روز سه‌شنبه به بازگشایی شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از آزاده اسدی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. صدها پناهجوی گرفتار آمده در مجارستان اکنون پای پیاده به سوی مرز اتریش در حرکتند. دیدگاه یک استاد حقوق بین الملل را در این باره جویا شده ایم.
که اینا میخوان جلوی ورود پناهجویان آینده رو ببینن، یعنی نشون بدن که هر کی بیاد به مجارستان از اینجا جایی راه نخواهد برد.
وزیر سابق اطلاعات از کسانی انتقاد کرد که به گفته او به دنبال شکستن قبح مذاکره با آمریکا هستند. در این باره دیدگاه یک تحلیلگر را جویا شده ایم.
از نشانه هایی که ایشون میده مثل کد خدا دانستن امریکا و مذاکرات دو ساله دولت با 5 به علاوه 1 مشخص هست که منظور نظر ایشون دولت آقای روحانی و تیم دولت هست.
پادشاه عربستان در ملاقات با باراک اوباما خواهان حمایت آمریکا از مقابله با جمهوری اسلامی ایران شد. تازه ترین خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی جامعه، همه اینها در همین دقایق پیش رو. به دنبال اقدام مقامات مجارستان در جلوگیری از سوار شدن پناهجویان گرفتار آمده در این کشور به قطارهایی که به سوی غرب اروپا می روند، صدها تن از آنها روز جمعه پای پیاده راه جاده های خارج از بوداپست را پیش گرفتند تا خود را به مرز اتریش برسانند. پناهجویان در صندلی چرخدار یا عصاب دست، کودکان خود را به دوش گرفته و ساک به دست و یا کوله پشتی، جاده 171 کیلومتری به مقصد اتریش را در پیش گرفتند. عمده این پناهجویان سوری های فراری از جنگ داخلی این کشور هستند که خواهان تقاضای پناهندگی در مجارستان نیستند، بلکه بیشتر آنها خواستاران هستند که به آلمان بروند. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا در این باره.
ببینید، کسانی که به عنوان پناهجو وارد کشور میشن یا به مرز کشور میرسن، به شرطی اون کشور عضو کنوانسیون مربوط به حقوق پناهندگان باشه، یک حقی دارن و اون حقشون این است که خواستشون مورد رسیدگی قرار بگیره و اگر شرایط لازم رو مطابق کنوانسیون داشته باشن بهشون اجازه اقامت در اون کشور داده بشه، پناهندگی داده بشه. ولی مشکلی که الان هست این است که کسانی که پناهجویانی که منظورم وارد پاری از این کشورها میشن، مثلا وارد ترکیه میشن، از ترکیه به یونان میرن، از یونان به مجارستان میرن و به کشورهای دیگه، اینا هیچ کدومشون در این کشورها تقاضای پناهندگی نمیکنن معمولا. اینا خواستشون این است که از این کشورها عبور کنند و به یک کشور دیگری که به هر دلیلی از نظر اونا مناسب تره در اونجا تقاضاشون رو مطرح بکنن. و بعد مسئله این است که این کشورهایی که در راه هستن مثل مجارستان یا یونان، اینا هیچ وظیفه ای ندارن که اینا رو بپذیرن و در واقع این کشورها حالت ترانزیت رو داشته باشن. از نظر حقوقی یک کشور حاکمیت مطلق رو سرزمین خودش داره که تصمیم بگیره که چه کسی میتونه به اون کشور وارد بشه، چه کسی از اون کشور میتونه خارج بشه. و به همین دلیل تا زمانی که این افراد خودشون در مرز مجارستان تقاضای پناهندگی نکنم، وظیفه ایجاد نمیشه برای مجارستان که اینا رو راه بده، پناهندگی بهشون بده و ازشون نگهداری بکنه. و این البته اشکال عمده است و به همین دلیل هم هست که دولت آلمان یا سوئد یا کشورهای دیگه که سیاست بهتری دارن در این مورد و پناهنده پذیرتر هستن، اینا نمیتونن تأثیری بذارن جز این که از نظر سیاسی اصرار کنن که این کشورهای میانه همکاری بکنن و این افراد رو اولا نجات بدن اگه در شرایط خطر هستن و بعدم اجازه بدن که سفرشون ادامه پیدا بکنه و به این کشورهای پناهنده پذیر خودشون رو برسونن.
آقای محمودی، سازمان ملل متحد در این باره چه کار انسان دوستانه ای میتونه انجام بده؟
سازمان ملل متحد البته میتونه توصیه بکنه، میتونه توصیه سیاسی قوی بکنه، ولی همونطور که عرض کردم اساس بر این است که هیچ کشوری نمیشه مجبور کرد که شما این افراد رو که به مرزتون میرسن به کشورتون راه بدید، بهشون کمک بکنید. این مسئله انسانیه. فقط در صورتی اون کشورها از نظر حقوقی ملزم خواهند بود که به وضع اینا رسیدگی بکنه که این پناهجویان در مرز این کشور که میرسن تقاضای پناهندگی بکنن. در اون صورت این کشورها علال اصول وقت وظیفه این رو دارن که حداقل به تقاضای اینا رسیدگی بکنن و اگر حائز شرایط همه شرایط باشن بهشون اجازه اقامت بدن. در حالی که اینم یه اگر خیلی خیلی بزرگه که چه تعداد از این افراد حائز تمام اون شرایطی که کنوانسیون حقوق پناهندگان گذاشته هستند.
پناهجویانی که الان از بوداپست عازم مرز اتریش هستند، بسیاری از اونها کودکان خودشون رو به دوش گرفتن، با عصا راه میرن یا حتی روی صندلی چرخدار نشستن. و مجارستان حتی جلوگیری کرد از اینکه پناهجویان سوار قطار عازم آلمان بشن و کشور رو ترک کنن. آقای محمودی، از کنوانسیون های مختلف و حکایاتی از این دست اگر بگذریم، از نظر انسانی آیا یک کشور میتونه چنین رفتاری با گروه زیادی از انسان‌های محتاج کمک داشته باشه؟ تا چه حد حرکاتی از این دست و شکستن حق و حریم انسانی میتونه ممکن باشه برای یک کشور؟
علت اینکه مجارستان جلوی سوار شدن این افراد رو میگیره، البته حدس منه ولی حدس تقریبا یقین، علتش این است که اینا میخوان جلوی ورود پناهجویان آینده رو بگیرن، یعنی نشون بدن که هر کی بیاد به مجارستان از اینجا روی جایی راه نخواهد برد. و بنابراین فرق نمیکنه که آلمان بگه، سوئد بگه یا کشورهای دیگه بگن که ما حاضریم این افراد رو بگیریم. و البته علت این تصمیم سیاسی هم میتونه این مسئله باشه که مجارستان در نظر میگیره که اگر این راه رو باز بکنه و هر روز همینطور که الان اتفاق میفته 1000 نفر بخوان وارد مجارستان بشن، به هر حال این روی اقتصاد مجارستان، روی زندگی اجتماعی مجارستان و روی مسائل کلی کشوری کوچیک مثل مجارستان تاثیر میذاره. و بنابراین باید یک توازنی اون سیاستمدارا تو ذهن خودشون داشته باشن بین کمک‌های انسانی که میتونن به یه عده پناهجو بکنن و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی که یه همچین کاری در طویل المدت برای کشور خواهد داشت. ولی همونطور که عرض کردم، از نظر حقوقی نمیشه روی مجارستان فشار آورد، فقط از نظر سیاسی. و این کار رو در داخل اتحادیه اروپا البته شروع شده، کشورهای دیگه این فشار رو شروع کردن آوردن، سازمان ملل فشار آورده، ولی تمام اینا فقط جنبه دیپلماتیک و سیاسی و اخلاقی داره. از نظر حقوقی نمیشه گفت، چون خلاف قوانین مجارستان به نظر من تا حالا عمل نکرده.
سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، در گفتگو بود با رادیو فردا در مورد پناهجویانی که در مجارستان گرفتار شدند و همکنون تصمیم گرفتند که با پای پیاده راهی مرز اتریش بشن و الان در راه هستند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب رادیو فردا. بشنوید که خطیب نماز جمعه تهران میگوید سازش رابطه با آمریکا در شرایط کنونی به تعبیر او وادادگی و ذلت است. حیدر مصلحی، وزیر سابق اطلاعات، هم با انتقاد از کسانی که به دنبال شکستن قبح مذاکره با آمریکا هستند، میگوید برخی از افراد و جریانات نیز در تلاش برای شکستن قبح بسیاری از مسائل و فرسایش ظرفیت‌های نظام در داخل هستند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
حجت الاسلام حیدر مصلحی، وزیر سابق اطلاعات، عصر پنجشنبه در گرد همایی اصولگرایان استان کرمان با اشاره به اینکه چهارچوب فعلی به تعبیر او دشمن برای مقابله با نظام القاء ضرورت کنار آمدن با آمریکاست گفت برخی سخنانی که بعضی از خواص بیان می‌کنند در همین رابطه است. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
از نشانه هایی که ایشون میده، مثل کد خدا دانستن امریکا و مذاکرات 2 ساله دولت با 5+1، مشخص هست که منظور نظر ایشون دولت آقای روحانی و تیم دولت هست.
به گزارش برخی از وبسایت‌های اصولگرایان همانند تابناک، وزیر سابق اطلاعات همچنین با اشاره به ریل‌گذاری سیاسی جدید برخی از افراد و جریانات که به گفته او می‌خواهند از اندیشه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی عدول کنند گفت برخی به دنبال تلاش برای فرسایش ظرفیت‌های نظام در داخل و شکستن قبح بسیاری از مسائل هستند و به تعبیر او در فتنه جدید که نفاق در آن نهفته است از رهبری پرتمطراق نام می‌برند. مجید محمدی، تحریرگر مسائل ایران، گفته های حیدر مصلحی، وزیر سابق اطلاعات را ناشی از سه نگرانی می داند.
نگرانی اول، نگرانی ایشون از عادی سازی روابط جمهوری اسلامی هست با کشورهای غربی. خب با اروپا این اتفاق افتاده، با امریکا هم آقای روحانی نشانه‌هایی رو بروز دادن که میخوان تنش‌ها رو کم کنن. نگرانی دوم ایشون تضعیف بیشتر جبهه پایداری و گروه‌هایی است که در مقابل دولت ایستادن. ایشون نگران هست که در انتخابات آینده مجلس اینها تعداد بیشتری رو در مجلس از دست بدن. و نگرانی سوم این هست که دولت آقای روحانی با کسب سرمایه سیاسی ناشی از توافق اتمی بتواند در فضای سیاسی کشور از اعتبار و مشروعیت بیشتری یا از قدرت بیشتری برخوردار بشه. آقای مصلحی در واقع مجموعه این نگرانی ها رو در چارچوب فتنه نفاق دارن بیان میکنن.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، چند روز پیش هم آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته بود جریانی که همیشه با ولایت فقیه و رهبری از جمله در رابطه با آمریکا زاویه داشته، در مقام نفوذ در خبرگان و تضعیف قدرت رهبری است. آقای جنتی همچنین گفته بود نباید اجازه داد عده‌ای ساده لوح بخواهند دست دوستی به طرف دشمن و آمریکا دراز کنند و با ورود به نهادهایی همچون مجلس خبرگان رهبری به تعبیر او نظام و جایگاه ولایت فقیه را تضعیف کنند. علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن.
از اشاراتی که پیش از این هم آقای جنتی بعد از اون مصاحبه آقای هاشمی رفسنجانی در مورد قصدش برای حضور در انتخابات خبرگان کرد برمیاد، مورد نظر آقای جنتی بیشتر آقای هاشمی رفسنجانی هست و طیفی که حمایت میکنه و همینطور گروهی از روحانیونی که احتمالاً حمایت خواهند کرد از جریان آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور در مجلس خبرگان.
چند قبل نیز حجت الاسلام محمد خامنه ای، برادر بزرگتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، در گفتگو با نشریه رمز عبور گفته بود اطرافیان اکبر هاشمی رفسنجانی او را به سمت ریاست جمهوری سوق دادند تا یک پله به رهبر شدن نزدیک شود و این به تعبیر او یک توطئه آمریکایی بود. البته دفتر هاشمی رفسنجانی از این گفته ها به عنوان داستانهای تخیلی یاد کرد. روز جمعه هم حجت الاسلام احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، با اشاره به اینکه امروز هر قلم و هر قدمی که به تعبیر او سبب بزک کردن چهره ی آمریکا و یا زدودن نفرت آمریکا شود، بی تردید قلمی آمریکایی خواهد بود، به این نکته هم اشاره کرد که سازش رابطه با آمریکا در شرایط کنونی که هنوز آمریکا به تعبیر او آدم نشده، وادادگی و ذلتی بیش نیست.
و گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. و ما پس از آنکه وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد نخریدن خودروهای داخلی به گفته او خیانت و مغایر مصالح ملی است، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به او تذکر داده است. آقای روحانی به وزیر صنعت گفته است که باید رفتار با منتقدان محترمانه باشد. اخیراً کمپینی در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده که حامیان آن خواستار نخریدن خودروهای صفر کیلومتر ساخت داخل با هدف کاهش قیمت آنها هستند. و بشنویم در این باره بیشتر از همکارم فرین عاصمی.
دستیار ارشد رئیس جمهوری ایران روز جمعه اعلام کرد حسن روحانی درباره گفته‌های اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تحریم کنندگان خرید خودروهای صفر کیلومتر داخلی به او تذکر داده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسین فریدون دستیار ارشد رئیس جمهوری گفته که حسن روحانی به وزیر صنعت تذکر داده که باید رفتار با منتقدان محترمانه باشد. از چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی کمپین‌هایی با عنوان خرید خودروی صفر کیلومتر ممنوع راه اندازی شده است. این کمپین با هدف کاهش دادن قیمت خودروی صفر کیلومتر در ایران راه افتاده است. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش در یک نشست خبری راه اندازی کمپین خودروی داخلی تحریم را خیانت، یک عمل ضد انقلابی، حرام و مغایر مصالح ملی عنوان کرده بود. به گزارش تسنیم، آقای نعمت‌زاده انتظار مردم برای کاهش خرید خودروهای داخلی را بسیار طبیعی خوانده، اما ارزان شدن محصولات داخلی را در شرایط کنونی رد کرده و گفته این کار به ضرر خودروسازان است. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس، درباره این گفته‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید:
صحبت‌های آقای نعمت‌زاده بسیار نادرست است، بسیار ناامید کننده است، بسیار ضد مردمی است. نخست اینکه از وزیر صنعت انتظار می‌رود که صنعت کشور آنچنان بر بکشند و آنچنان کمک بکنند و پشتیبانی بکنند که بازارهای جهانی رو تصاحب بکنند، نه اینکه با ندبه و زاری از مشتری ایرانی خواهش بکنند که این کالاها رو بخرند. آقای نعمت‌زاده به عنوان وزیر وظیفه خودش را انجام ندادند. دوم اینکه خیانت کسی می‌کند که بازار ایران را باز نمی‌کند برای اینکه تولیدگران رقابتی آزادانه داشته باشند. درهای مملکت رو بستند برای یک انحصار که بخش مهمی از قیمت فروش اون هم به راندخارانی میرسد که بر ایران کسی پوشیده نیست. خیانت اول اونجا. سوم آنکه شهروند و مشتری ایرانی شهروند بالغ و عاقلی است و میبایستی بهترین کالا را با بهترین بها خریداری بکنم. خب اگر این بهترین کالا با بهترین بها ایرانی نبود چه اشکالی دارد؟ مشتری اینجا سود کرده است. قیمت بیشتر نداده، کالای بهتر داده. پس پول بیشتری واسش باقی مونه که اونو خرچی کار دیگری بکنه. با این طور حرف زدن هایی که آقای نعمت زاده میکنن نه تنها روزگارو بر مشتری ایرانی مشکل میکنن، بلکه تولید کنندگان را هم این توان را نمیدهند که بتونن رقابت در بازار جهانی بکنن.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت بعد از تذکر رئیس جمهوری سخنان خود را اصلاح کرد و گفت از مردم عذرخواهی می‌کند و او به خریداران خودرو جسارت نکرده و هیچگاه نگفته که هر کس خودروی داخلی نخرد ضد انقلاب است. با این حال آقای نعمت‌زاده گفته با کمپین نخریدن کالای داخلی مخالف است و معتقد است به جای این کمپین باید برای بهبود کیفیت، رضایت‌مندی مشتری، کاهش قیمت، خرید کالاهای داخلی و حمایت از تولید ملی کمپین راه انداخت. او گفت همین که بعد از توافق هسته‌ای قیمت خودروها افزایش نیافته به معنای کاهش قیمت است. به دنبال توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1، بعضی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی خارجی تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری در ایران اعلام کردند. محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت در اردیبهشت ماه گفته بود منعی برای ورود خودروسازان آمریکایی به صنعت خودروی ایران وجود ندارد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در سفری که در تیر ماه به تهران داشت از امیدواری به حضور شرکت‌های خودروسازی فرانسوی در بازار ایران بعد از لغو تحریم‌ها سخن گفت. او اما تأکید کرد که بازگشت شرکت فرانسوی پژو به بازار ایران سخت‌تر از رنو است. ایران از خروج چند سال پیش شرکت پژو از ایران شکایت دارد. جمشید اسدی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس درباره حضور احتمالی خودروسازان خارجی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران میگوید:
باید به چه شکلی وارد میشن؟ خب یک شکلش ممکنه که کماکان قطعات و به تولید کنندگان داخلی بدن و تولید کنندگان داخلی سرهم کنن و بفروشن. یک وقتی دیگری هست که من فکر نمی کنم با توجه به اقتصاد راندخاری ایران این اتفاق بیفته. اینها خود به عنوان صادر کننده به کشور ما و یا تولید کننده به طور مستقیم به عنوان رقیب وارد بشن. تا به امروز همکاری با پژو و رنو در حقیقت به نفع این تولیدگران بوده که بسیاری از قطعات رو از اونها می گرفتن و اینها رقیب نبودن. ولی اگر این توافقنامه پیامدش این است که انحصارگران در کشور و راندخاران در کشور راحت تر بتونن از خارجی خرید بکنن، خب دستاورد بزرگی برای اقتصاد ما نخواهد داشت.
بعد از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1، بعضی از کارشناسان اعلام کردند قیمت خودروهای تولید داخل باید کاهش یابد. خبرگزاری فارس پیشتر گزارش داده بود به دنبال سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران 10 تا 12 کارشناس پژو در ایران خودرو مستقر شدند. شرکت آلمانی فولکس واگن هم از دیگر شریکای اقتصادی آینده ایران در زمینه خودروسازی محسوب می شود.
اجرای احکام اعدام و شلاق در ملأ عام در شهرهای بندرعباس و پارسیان.
باید تاکید بکنم که این بازدارنده نیست، به علاوه این که به نوعی ترویج خشونت هست.
وزیر دادگستری ایران میگوید حصر خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی مسئله ای امنیتی است.
این عمل سرمنشأش رهبر جمهوری اسلامی هست.
من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. و بدونید که شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420. برای اتصال به جمهوری چک، جایی که ما در اون مستقر هستیم، و پس از اون به سادگی 22 11 22 112، 22 11 22 112، و بشنوید که در واشنگتن ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز جمعه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به گفتگو نشست. به گزارش خبرگزاری رویترز، ملک سلمان در این دیدار خواهان حمایت آمریکا در مقابله با جمهوری اسلامی ایران شد. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، علاوه بر موضوع توافق اتمی ایران، حل بحران یمن با شرکت تمام نیروهای سیاسی این کشور هم مورد گفتگو قرار گرفت. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
همچنان که محافل مطبوعاتی واشنگتن پیش بینی کرده بودند، در گفتگوهای رهبران آمریکا و عربستان موضوع توافق هسته‌ای قدرت‌های بزرگ با ایران در صدر مسائل مورد مذاکره قرار داشته و یک منبع دولت اوباما به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که این موضوع در واقع دلیل عمده تنش پایداری است که در روابط واشنگتن ریاض وجود دارد. محافل مطبوعاتی و کارشناسان سیاسی در آمریکا میگویند که تداوم بیم و هراس عرب‌های حوزه خلیج فارس از لغو تحریم‌ها علیه دولت ایران از آن روز که آنها معتقدند چنین اقدامی موجب گسترش سیاست بی‌ثبات کردن خاورمیانه از جانب تهران خواهد شد. بر آستانه دیدار ملک سلمان با آقای اوباما، خبرگزاری رویترز هم با اشاره به اینکه دو دولت آمریکا و عربستان شریکان نزدیک استراتژیک به شمار می‌روند، به رغم اختلاف‌ها به یکدیگر نیاز دارند. دولت آقای اوباما که بارها نسبت به توافق هسته‌ای ایران به عربستان اطمینان خاطر داده، از بهار گذشته نیز از عملیات این کشور در یمن علیه شورشیان حوثی پشتیبانی کرده است. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به نمایندگان رسانه‌ها گفت که هر دو دولت آمریکا و عربستان نسبت به رویدادهای یمن نگرانند و خواهان تشکیل یک دولت فراگیر شامل تمام نیروهای سیاسی هستند که قادر به پاسخگویی به وضعیت نابسامان مردم آن کشور باشد. آقای اوباما افزود که گفتگوهایش با پادشاه عربستان در یک دوره پرچالش از اوضاع جهانی و به ویژه شرایط بحرانی شرق میانه صورت می‌گیرد. علاوه بر یمن، پادشاه عربستان از میزبان خود تقاضا کرده تا به برکناری بشار اسد از حکومت سوریه هم کمک کند. رئیس جمهوری سوریه عامل مهمی در کمک به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در منطقه محسوب می‌شود. ملک سلمان به هنگام دیدار با آقای اوباما در یک عبارت کوتاه بر روابط ویژه دولتش با ایالات متحده تاکید کرد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد و بیش از این شما ورزش دوستان رو به انتظار نمی‌گذاریم. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران در راه است با خبرهای ورزشی.
مسابقات کاراته قهرمانی آسیا در ژاپن آغاز شد و در نخستین روز این رقابت‌ها ایران صاحب یک مدال طلا، دو نقره و یک برنز شد. در بخش مردان مدال طلا توسط امیر مهدی‌زاده به دست آمد و سعید احمدی نقره گرفت. مهران قربان علی پور نیز بر سکوی سوم ایستاد. امیر روشن جزو حذف شدگان بود. و در بخش زنان نیز سحر گرجی مدال نقرهش قطعی شد و مهسا افسانه از دور رقابت‌ها کنار رفت. در مسابقات کاراته قهرمانی آسیا در ژاپن 285 ورزشکار از 33 کشور حضور دارند. کاروان مشتنی ایران در مسابقات بوکس قهرمانی آسیا در تایلند با 3 مدال برنز به کار خود پایان داد و بقیه اعضای تیم حذف شدند. سجاد مهرابی در وزن 75 کیلوگرم، حسن شاهینی در 81 و رضا مرادخانی در 91 کیلوگرم مشتزنانی بودند که مدال برنز گرفتند. این 3 بوکسر جواز ورود به مسابقات جهانی را هم کسب کردند و 3 نفر دیگر حذف شدند. تیم ملی بسکتبال ایران در هفتمین دیدار خود در مسابقات بین المللی جام ویلیام جونز در تایوان با پیروزی بر تیم این کشور 1 گام تا قهرمانی فاصله دارد. نتیجه دیدار ایران و تایوان 69-63 به سود ایران بود. در جدول 9 تیمی این مسابقات ایران با 6 برد و 1 باخت پیشاهنگ است. ایران آخرین بازی خود را امروز شنبه باید در برابر تیم اسپارتاک پریموری از کشور روسیه برگزار کند. پیروزی در این بازی ایران را به مقام قهرمانی می‌رساند. در مسابقات تنیس گرند سلم نیویورک معروف به یو اس اوپن در بخش زنان، یک تنیس باز 147 جهان از کشور جمهوری چک موفق شد شماره 4 جهان را حذف کند. حذف کارولین وزنیاکی از دانمارک و شماره 4 جهان در برابر پترا ستکوفسکا بازیکن 30 ساله جمهوری چک مهمترین نتیجه از بازی‌های روز گذشته گرند سلم نیویورک بود. به گزارش شبکه ESPN این مسابقه 3 ساعت طول کشید و دقایقی بعد از نیمه شب به وقت نیویورک با نتیجه 2-1 به سود پترا ستکوفسکا پایان یافت. After midnight and in 3 hours Petra Setkovska has knocked out the number 4 seed Caroline Wozniacki. در بخش مردان مسابقات یو اس اوپن حادثه مهمی رخ نداد و جوکوویچ سرب، اندی ماری از بریتانیا و روژه فدرر سوئیسی با پیروزی بر حریفان به دور سوم رفتند. و در اروپا 8 مسابقه فوتبال از دیدارهای مقدماتی یورو 2016 در 8 کشور آغاز شده است که این بازی‌ها هم اکنون جریان دارد. یکی از مهمترین این دیدارها مسابقه آلمان و لهستان است که از بازی‌های گروه 6 تیمی دی یا گروه 4 است. در این گروه لهستان با 14 امتیاز و آلمان با 13 امتیاز اول و دومند. هم اکنون دو تیم در شهر فرانکفورت در پیکارند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد شنبه 14 شهریور ماه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که برنامه هفتگی جامعه در اون بیشترین سهم رو داره. اما اول آنچه که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، خبرها از آزاده اسدی.
ممنونم الهه جان. سلام دوباره به شما شب زنده داران در ایران و شنوندگان رادیو فردا هر جایی که هستید. سناتور بن کاردین از حزب دموکرات روز جمعه اعلام کرد به توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهانی رأی مخالف می‌دهد. خبرگزاری رویترز گزارش داده سناتور ایالت مریلند در مجلس سنای آمریکا سومین نماینده دموکرات بعد از نمایندگان نیویورک و نیوجرسی است که مخالفتش را با توافق اتمی وین اعلام کرده است. به گزارش رویترز تعداد نمایندگان موافق توافق اتمی به 38 تن رسیده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای وتو کردن رأی منفی احتمالی کنگره به حمایت 1/3 سناتورها یعنی 34 سناتور نیاز داشت. اگر تعداد سناتورهای حامی توافق به 41 برسد، طبق مقررات داخلی سنا رأی‌گیری می‌تواند لغو شود. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه اعلام کرد لندن 100 میلیون پوند دیگر کمک انسان دوستانه را برای کمک رسانی به پناهجویان سوری اختصاص می‌دهد. رویترز گزارش داده او با اعلام اینکه کمک‌های بریتانیا به بیش از 1 میلیارد پوند خواهد رسید گفت 60 میلیون پوند از کمک جدید انسان دوستانه بریتانیا به سوری‌های ساکن سوریه اختصاص خواهد یافت و بقیه‌اش به ترکیه، لبنان و اردن که پذیرای پناهجویان هستند پرداخت خواهد شد. رهبران جمهوری چک، اسلواکی و لهستان روز جمعه در نشستی اعلام کردند برای رسیدگی به امور پناهندگان در مسیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به مجارستان همکاری می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیران این کشورها در بیانیه‌ای اعلام کردند گذرگاهی را برای عبور پناهجویان از مجارستان باز خواهند کرد. مجارستان به عنوان نخستین نقطه ورود برای پناهجویان در مسیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. این کشور با سهمیه بندی پناهجویان مخالف است و حاضر به پذیرش پناهجو نیست. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی میگوید 45 سرباز اماراتی در درگیری با نیروهای شبه نظامی شیعه حوثی در یمن کشته شدند. خبرگزاری بحرین هم میگوید 5 سرباز این کشور به هنگام دفاع از مرزهای عربستان کشته شدند. امارات متحده عربی روز جمعه را مرگبارترین روز ارتش خود نامیده است. خبرگزاری آلمان گزارش داده است که ایالات متحده پس از درگیری مردان مسلح با پلیس تاجیکستان در روز جمعه سفارت خود را در شهر دوشنبه پایتخت این کشور تعطیل کرد. سفارت آمریکا در بیانیه اعلام کرده است هرچند دلیل این حمله مسلحانه هنوز روشن نیست، اما می تواند پیش زمینه برای اعمال خشونت آمیز بعدی باشد. انتظار می رود سفارت آمریکا روز سه‌شنبه بازگشایی شود. اما در ایران حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه میگوید آنچه پیشتر در مورد نحوه خرید خدمت سربازی مشمولان غایب بیش از 8 سال گفته منطبق بر تبصره تا در ماده واحد قانون بودجه سال 94 است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با رد سخنان قشقاوی گفته هیچ برنامه‌ای برای خرید سربازی در داخل و خارج از کشور برای مشمولان غایب و غیر غایب وجود ندارد. پس از تکذیب این خبر از سوی موسی کمالی، آقای قشقاوی در گفتگوی دیگری با ایسنا تاکید کرد این موضوع از قبل با سازمان وظیفه عمومی ناجا هماهنگ شده است. حسن قشقاوی در سفر به نیویورک امکان خرید سربازی را برای مشمولان خارج از کشور که متولد سالهای 55 تا 68 خورشیدی هستند مطرح کرده بود. و دستیار ارشد ارشد رئیس جمهور ایران روز جمعه گفت حسن روحانی به محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل سخنانش درباره کمپین تحریم خرید خودروهای داخلی تذکر داده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از آزاده اسدی می شنیدیم و حالا نوبت می رسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی جامعه که کاریست از بنیامین صدر. اجازه بدید در فرصت کوتاهی که دارم شماره پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه براتون اعلام کنم. 20420 برای اتصال به جمهوری چک، جایی که ما هستیم، و پس از اون به سادگی 22-11-22-112. و اگر پایان برنامه جامعه و مجله نیمه شب ما نقطه پایانی هم بر روز شما خواهد بود، خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک صبح شنبه پر انرژی براتون آرزو میکنم. جامعه
این صدای معلم‌های معترضی بود که برای رسیدگی به وضعیت حرفه‌ای و معیشتی خودشون کمتر از دو ماه پیش روبروی مجلس تجمعی مسالمت‌آمیز رو برگزار کردند. این معلم‌های ناراضی در ایران به دنبال چه چیزی هستند؟ آیا شما بین اطرافیان خودتون معلمی رو می‌شناسید که از وضعیت حرفه‌ای و رفاه خودش ابراز رضایت کنه؟ سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم مثل هفته‌های پیش همراه شما با مجله هفتگی جامعه. در این برنامه با هم نگاهی می‌کنیم به خبر خودسوزی یک معلم بازنشسته به دلیل فقر، آن هم در یک شهر کوچک در غرب ایران، و مشکلات و تنگناهایی که عموم آموزگارها در ایران با اون روبرو هستند. پس با من و این برنامه همراه باشید. چند روز پیش، روز 8 شهریور، از ایران خبر رسید که یک معلم بازنشسته آموزش و پرورش در شهرستان سنگر از توابع کرمانشاه به دلیل مشکل مالی خودسوزی کرده و جان خودش را از دست داده. آقای منصور کیهانی که 60 سال داشت، بازنشسته آموزش و پرورش بود و نزدیک به 10 سال از همسر بیمار خودش که توانایی حرکت را از دست داده بود پرستاری می‌کرد. آقای کیهانی در پشت مجتمع اداری شهرستان سنگر دست به خودسوزی زد و اونطوری که حاضران در محل گفتن، پیش از اقدام به خودسوزی دلیل این کار رو مشکل شدید مالی عنوان کرده بود. هاشم خواستار، معلم بازنشسته و نماینده کانون صنفی معلمان در خراسان که به دلیل اعتراض به وضعیت صنفی معلمان ایران مدتی هم زندانی بوده، درباره این خبر با ما صحبت کرده.
اون همکار ما که خودش آتش زده، یک سال شده که بازنشست شده. بعد از بازنشستگی خواسته یه خانه داشته باشه، اونم شهرداری مبالغ بسیار کلانی ازش طلب کرده. اونم در یک شهر کوچکی، از یک معلم مبالغ بسیار کلانی طلب کرده. خب اونم در بازنشستگی دختر داره، پسر داره، میخواد اینا رو به بخت و روزی بکنه. این فشارهای متاسفانه حاکمان ما در معلمان بسیار شدید دارن وارد میکنن.
معلم‌های ایرانی در سال‌های اخیر بارها و بارها در اعتراض به حقوق و مزایای پایین خودشون و همچنین وضعیت آموزگارهای حق التدریسی در نقاط مختلف ایران، به خصوص شهرهای بزرگی مثل تهران و اصفهان و اهواز، دست به تجمع اعتراضی زدند. بشنوید درد دل‌های یک معلم از اهواز رو که مدتی پیش در انتقاد از وضعیت معیشتی معلم‌ها در تجمعی در شهر اهواز صحبت کرد.
من ادعای حقم کردم، اینا به من توجه نکردن. اینا خجالت بکشن. 3000 میلیارد تومان پول بیت المال به من، اما 200000 تومان پول، پولی که اضافه کار منه تحت عنوان محوقات بعد یک سال با منت میخوان به من بدن. آها، پول منه، حق منه، نمیتونی معلم نگی. جامعه تو رو من میسازم، همکار من. من الان بهت میگم، اونی که جوونه تو جامعه ماست، اینا بدونید فردا که به سن بازنشستگی رسیدی تازه گرفتاری شروع میشه. چرا ادعای حقتون نمی کنید؟ ما که ادعای سیاسی خواه نداریم. میگیم آقا ما یه زندگی ساده میخواییم که وقتی رفتیم سر کلاسمون با خیال راحت درس به بچه مردم بدیم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
خود
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اما گرفتاری اصلی معلم‌های ایران چیست؟ اونها چرا احساس می‌کنند که حق و حقوقشون نادیده گرفته میشه؟ سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی در این باره با ما صحبت میکنه.
بزرگترین بازندگان بحران اقتصادی و وضعیت عمومی ایران در سالهای گذشته حقوق بگیرانی هستند که خیلی موقع دستمزدشون متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده، در نتیجه اینها شاهد کاهش منظم قدرت خریدشون هستند یا وضعیت نابسامان شغلیشون هستند. در سالهای گذشته وزارت آموزش و پرورش به خاطر هم کاهش جمعیت دانش آموزی و هم کاهش بودجه آموزش و پرورش در عمل استخدام جدید نداشتن، به خاطر همینم هم خب وزارت آموزش و پرورش از استخدام افراد جدید خودداری میکرد. الان که فضا تا حدودی مساعد شده برای اعتراض، من فکر میکنم این مطالبات انباشته شده حقوق بگیران به ترتیب از طریق این اعتراضاتی که بیان میشه خودشو نشون میده و ما اگر به نظر من باز هم اجازه بیشتری به چنین تجمعاتی بدیم، میتونیم در آینده شاهد تجمعات بسیار گسترده باشیم از طرف کسانی که از وضعیت خودشون ناراضی هستن. وجود چنین خواستهایی و دست دادن به اعتراض در شرایطی که در ایران همیشه این کار بدون هزینه نیست و میتونه پیامدهای گاهی سختی برای افرادی که دست به این کار میزنن داشته باشه، نشون میده که تا چه حد در واقع ما با این انباشت مطالبات در جامعه ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودشون نداره، میتونیم مواجه باشیم و اعتراضاتی که اینها میکنن به نظر من یکی از مصداقهای وضعیت نارضایتی کنونی به خصوص در میان حقوق بگیران جامعه ایران.
همین هفته پیش محمد رضا نیک‌نژاد و مهدی بهلولی، دو فعال صنفی حقوق معلم‌ها در ایران، به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی بازداشت شدند و به زندان اوین منتقل شدند. این چندمین بار در ماه‌های اخیر که برخی از فعالان صنفی حقوق معلم‌ها در ایران از سوی نهادهای امنیتی و قضایی احضار یا بازداشت می‌شوند. دلیل این احضارها و بازداشت‌ها هم بیشتر تلاش برای برپایی تجمع‌های اعتراضی عنوان میشه. اما یا راه دیگری هم برای پیگیری مطالبه‌های قانونی و مدنی معلم‌ها در ایران وجود داره؟ هاشم خواستار، فعال صنفی حقوق معلمان، در این باره با ما صحبت میکنه.
بدون رو در واسه تمام راه ها رفتیم. آقای دادستان موقع که تهران ما رو در پلیس امنیت بازداشت کردن گفت تجمع قانونی نیست. همه هم کارا بهش گفتن آقا شما داره چی میگید؟ تو اصل به تحت قانون اساسی تجمع قانونی هست. به ما تمام راه های رفتیم وای داریم آن نمانده. آخرش خودش در مانده بله اگر تجمع کنید ما برخورد بکنیم و از این حرفا اینا. راهی برای معلم ها باقی نمونده که افکار عمومی ملت ایران با تجمعاتشون روشن کنن، آگاه کنن که آی مردم ایران، معلمی که سر کلاس میره درس میده اصلا فراغت نداره، این ذهنش مشغول به گرفتاری های زندگی خودش، فکر معلم باید آزاد باشه. معلم ها خواسته زیادی نمیخوان. یکی از اینها معیشت معلم ها بسیار پایین هست. بری متاسفانه این پیام رو حاکمان ما نگرفتن.
وضعیت نظام آموزشی و تربیتی در ایران هم متأثر از اوضاع نابسامان و پرتلاطم معلم هاست. آنچنان که سعید پیوندی، کارشناس آموزش، از آن به عنوان مشکل بزرگ نظام آموزشی یاد میکنه.
خیلی از معلمین ما به ناچار به خاطر پیدا نکردن مشاغل دیگر به این شغل روی میارن و خیلی از اونها هم دوره آموزشی تخصصی رو طی نکردن. دومین مسئله که در نظام آموزشی ایران خیلی عمده است اینه که خیلی از معلمان ما به خاطر پایین بودن سطح حقوقشون ناچار به کار دوم و سوم روی میارن. شغل معلمی عملا در واقع در کنار مشاغل دیگر براشون وجود داره. بنابراین زمان لازم و اون انرژی لازم که واقعا باید برای دانش آموز و مدرسه صرف بشه وجود نداره و به خاطر همینم ما با یک عدم حضور معلم به معنای وسیع کلمه در ایران مواجه هستیم.
با بارها و بارها رسانه ها و صفحه های شبکه های اجتماعی از اخبار و دلنوشته و گلمندی معلم های ایران پر شده. دلیل این همه گلایه هم حقوق پایین و رسیدگی نکردن به وضعیت حرفه ای اونها عنوان میشه. تجربه وضعیت شغلی معلم ها و نگاهی به اونچه در سیستم آموزش و پرورش ایران اتفاق افتاده نشون میده که در پی بیشتر شدن تعداد معلم ها ساعت کاری و به تبع اون حقوق اونها کمتر شده. علاوه بر دستمزد، وضعیت استخدامی، مشکلات بیمه تکمیلی و نداشتن مزایایی برابر با بسیاری از شغل‌های دولتی دیگه و مسائلی از این دست همیشه معلم‌ها رو آزرده خاطر کرده. از همراهی شما مثل همیشه ممنونم. شما میتونید با ایمیل society@radiofarda.com با من و این برنامه در تماس باشید. هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.